دل کس بردم دیگر مثل تا.
آخرین اخبار علمی ایران و جهان رو در برنامه زوزنقه خواهیم شنید. زوزنقه
آخرین اخبار علمی ایران و جهان.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. سلام، شبتون بخیر. من احسان مرچو هستم و شما شنونده برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو. برنامه زوزنقه مجله علمی خبری هست که هر هفته به مدت 120 دقیقه از رادیو گفتگو پخش میشه و آخرین اخبار دنیای علم و فناوری، پزشکی و سلامت و نجوم و فضا رو میتونید از این برنامه پیگیر باشید. اما در برنامه امشب چه چیزهایی خواهیم داشت؟ بخش‌های مختلف برنامه امشب رو خدمتتون اعلام می‌کنم. از گوشه و کنار علم رو داریم که خیلی خلاصه چند خبر کوتاه علمی رو خدمتتون تقدیم می‌کنم. اتاق خبر رو داریم در دو بخش خدمت شما تقدیم میشه. گفتگو با میهمان داریم. امشب دو میهمان حضوری خواهیم داشت. در رابطه با خانه نوآوری و جشنواره پویانمایی گفتگو خواهیم داشت با میهمانان خودمون و همچنین چالش هفته رو در رابطه با وضعیت پژوهشگاه‌ها و فعالیت‌های این پژوهشگاه‌ها در پیش خواهیم داشت. حتما تا انتهای این برنامه همراه ما باشید. و اما راه‌های ارتباطی برنامه. قبل از شروع برنامه خدمت شما اعلام شد، بار دیگه اعلام میکنم من، که از طریق شماره پیامک 301035 میتونید به برنامه زوزنقه پیامک بزنید، نظرات خودتون رو برای ما بفرستید، پیشنهاد بدید که دوست دارید در این برنامه چه بخشایی خدمت شما تقدیم بشه، و همچنین با شماره 226522825 میتونید تماس بگیرید، در مسابقه پیامکی ما شرکت بکنید و باز هم نظرات خودتون رو برای ما به صورت تلفنی اعلام کنید. و اما مسابقه پیامکی و تلفنی امشب چی هستش؟ سوال اینه، در کدام روز یا روزهای سال طول شب و روز با هم برابره؟ یعنی 12 ساعت روز و 12 ساعت شب داریم. اما جایزه مسابقه امشب چی هستش؟ به یک نفر جایزه تعلق میگیره، به مدت 6 ماه امکان حضور رایگان در کارگاه‌های آموزشی خانه نوآوری داده میشه. میتونن در تمام کارگاه‌های این خانه نوآوری شرکت بکنن و یا اگر مایل بودید میتونید تشریف بیارید در برنامه زوزنقه، به مدت 2 ساعت در پشت برنامه ما حاضر بشید. ما من فقط مجددا اعلام بکنم که اگر قصد داشتید در مسابقه ما شرکت بکنید، پاسخ خودتون رو به شماره 301035 برای ما پیامک بکنید. اگر ابتدای پیامک خودتون هم زوزنقه رو بنویسید، همکاران من بهتر میتونن پاسخ شما رو دریافت کنند، و یا شماره 2265 2285 رو بگیرید و پاسخ رو اعلام بکنید. تا لحظات دیگه بخش اول اخبار رو با هم خواهیم شنید. سراغ اتاق خبر بریم، 5 خبر کوتاه از گوش و کنار علم رو خواهیم داشت که الان که نگاه میکنم میبینم که بیشتر در حوزه پزشکی و سلامت است. امیدوارم تداخل با اخبار خانم شرباف نباشه. شنونده این بخش باشی تا چند ثانیه دیگر. پیچ‌هایی از جنس استخوان انسان، یک استارتاپ پزشکی مشغول ساخت پیچ‌هایی از جنس استخوان است. این استارتاپ که شارت اسکروز نام دارد، با استفاده از استخوان‌های اهدایی که با بدن هر بیمار منطبق باشد، این پیچ‌ها را می‌سازد. بدن انسان این پیچ‌ها را به عنوان استخوان دسته‌بندی می‌کند و در نتیجه احتمال بروز عفونت کاهش می‌یابد. پس از یک سال این پیچ‌ها با استخوان‌های بیمار جوش می‌خورند و به این ترتیب مدت زمان درمان کوتاه‌تر می‌شود. دندان سفیدکن خانگی هم از راه رسید. از این پس برای سفید کردن دندان‌ها دیگر نیازی به مراجعه به دندانپزشکی و صرف هزینه‌های گزاف ندارید و می توانید این کار را با یک وسیله کوچک بیسیم نیز انجام دهید. اسنو نام یک ابزار جیبی سفیدکننده دندان است که از فناوری نورافشانی دوگانه و یک سیستم ضد باکتری و ضد عفونی کننده برای تمیز کردن دهان و همینطور سفید کردن دندان‌ها استفاده می‌کند. رباتی که حس ششم را به معلولان باز می‌گرداند. محققان سوئیسی با تولید یک ربات ویژه توانستند حس ششم را به افرادی که عضوی از بدنشان را از دست دادند بازگردانند تا آنها بتوانند به شکلی طبیعی‌تر به زندگی ادامه دهند. بهره‌مندی از حس ششم برای تعامل با دنیای بیرونی ضروری است. به عنوان مثال، افراد از حس ششم برای جلوگیری از برخورد ناگهانی یک شی با صورتشان استفاده می‌کنند. افرادی که به هر دلیل یکی از اعضای بدن خود را از دست می‌دهند، حس ششم خود را تا حد زیادی از دست می‌دهند. ارائه یک برنامه رایگان شنوایی سنجی مناسب برای تلفن همراه. سازمان جهانی بهداشت WHO یک برنامه رایگان شنوایی سنجی مناسب برای تلفن همراه ارائه کرده که امکان کنترل منظم شنوایی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این نرم افزار هیر WHO نام دارد و برای افرادی که در معرض خطر کاهش شنوایی قرار دارند یا برخی از نشانه‌های کاهش شنوایی را تجربه کرده‌اند بسیار مفید و کاربردی است. به گزارش سازمان جهانی بهداشت، افرادی که در معرض سطوح بالای صدا هستند، مانند موسیقیدانان یا کارمندان کارخانه‌ها و فرودگاه و افراد بالای 60 سال، گروه‌های خطر برای کاهش شنوایی محسوب می‌شوند. و خبر پنجم، خبر آخر، راه اندازی 400 رشته در حوزه هوش مصنوعی در چین. با گسترش استفاده از فناوری هوش مصنوعی در جهان، به خصوص در چین، این کشور قصد دارد 400 رشته را در دانشگاه‌های این کشور راه اندازی کند که مرتبط با کلان داده‌ها، هوش مصنوعی و فناوری رباتیک هستند. چشم‌انداز چین در آینده و تا سال 2030 میلادی این است که به یک مرکز بزرگ برای نوآوری هوش مصنوعی مبدل شود و به عنوان رهبر جهان در حوزه فناوری‌های هوش مصنوعی فعالیت کند. 5 خبر کوتاه از دنیای علم رو شنیدیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتما به ما پیامک بزنید، پیشنهاد بدید که دوست دارید در این برنامه چه بخشایی خدمت شما تقدیم بشه و یا شماره 2265-2285 رو بگیرید، صدای گرم خودتون رو برای ما بگذارید و هر پیشنهادی که دارید به ما منتقل بکنید. تا لحظات دیگه بخش اول اتاق خبر رو همراه با محمد جواد ترابی، سپیده شرباف و محمد حسین جهانپناه پیگیری می‌کنیم.
زوزنقه آخرین اخبار علمی در برنامه زوزنقه تکنولوژی، سلامت، نجوم، دانشمند زوزنقه هر هفته از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز پیامک 30,000-10,035
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
شنونده برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو هستید. قبل از اینکه اتاق خبر را آغاز بکنید، من بار دیگه سوال مسابقه امشب رو خدمتون اعلام میکنم. در کدام روز یا روزهای سال طول شب و روز با هم برابر است؟ یعنی 12 ساعت روز و 12 ساعت شب. پاسخ خودتون رو به شماره 301035 برای ما پیامک بکنید و یا شماره 2265-2285 رو بگیرید و به صورت تلفنی پاسخ رو به ما اعلام بکنید. جایزه هم این هستش که یک نفر به مدت 6 ماه امکان حضور رایگان در کارگاه‌های آموزشی خانه نوآوری رو داره. حالا اینکه خانه نوآوری چی هست، در بخش‌های بعدی که مدیر این مجموعه تشریف بیارن در استودیو زوزنقه باهاشون گفتگو خواهیم کرد. اما بخش نخست اتاق خبر رو آغاز می‌کنیم. محمد جواد ترابی، سپیده شرباف و محمد حسین جهانپناه در استودیو حاضر هستند. محمد جواد سلام.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز.
خانم شرب و خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام، شبتون بخیر.
و همچنین محمد حسین جهانپناه.
من سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز.
خب با کدوم یک از دوستان شروع بکنم؟
جهانپناه.
من شروع میکنم. آقای جهانپناه. محمد حسین جان، اخبار شما در حوزه فناوری و مهندسی و آیتی و همه مسائلی که خود استادش هستی میشنویم.
قربانتون. عرضم به خدمت شما که من میخوام با خبری شروع کنم که خیلی سر و صدا کرد و اون داستان بسته شدن اپلیکیشن های ایران روی اپستور شرکت اپل بود.
بله.
خب خیلی چیزا شنیدین احتمالاً ازش، اما داستان کامل از این قرار بود که خیلی از اپ‌های مشهور، از اپ‌های تاکسی گرفته تا اپ‌های بانک‌ها و حالا شرکت‌های مالی، سرمایه، کلاً شرکت‌های تجاری، حتی غیر تجاری، یه اتفاقی براشون این هفته افتاد. اون این بود که از اپستور شرکت اپل، حتی اونایی که رو اپستور نبودن و روی مثلا اپلیکیشن هایی مثل بازارچه هایی مثل سیبچه یا امثال هم بودن،
سیب اپ مثلا،
آره مثلا سیب اپ بودن، پایین کشیده شدن. علت این موضوع هم که البته اول خیلی از رسانه های حالا بی ربط یا با ربط اومدن مرتبطش کردن به ماجرای تحریم ها، در حقیقت تحریم ها نبود. ماجرای اصلی این بود که اپل الان یک برنامه‌ای رو شروع کرده چند وقته که برای پاکسازی گواهی توسعه دهندگان سازمانی یا انترپرایز دیولپر سرتیفیکیت، که فقط محدود به ایران هم نیست و چند وقته این کارو شروع کرده و حتی شرکت‌های بزرگ هم تحت تأثیر این گواهی متأثر شدن. بعدا میگم چه جوری. به این شکل که این گواهی خب اجازه میده سازمان‌های مختلف بدون اینکه اپلیکیشنی رو روی خود اپ استور شرکت اپل بارگذاری کنن، بتونن روی دستگاهی یا دستگاهی مثلا خودشون یا کارمنداشون یا حالا دیولپرا نصب کنن. این اجازه خب و تحت تأثیر این اتفاق خیلی از شرکت‌های ایرانی که نتونسته بودن اپاشون رو تایید بگیرن و روی حالا اپ استور به هر دلیلی بارگذاری کنن، اومده بودن از طریق اپ‌های مختلفی مثل سیب اپ یا سیبچه یا هر چیز دیگه ای امکان نصبشون رو توی ایران فراهم کرده بودن. وقتی این اتفاق افتاد، اومد پاکسازی رو انجام داد و این پاکسازی به این دلیل بود که یه سری از شرکت‌ها، شرکت‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف اومده بودن سوء استفاده کرده بودن، حتی مثلا شرکت‌های بزرگ مثل گوگل و فیسبوک از این ویژگی اومده بودن سوء استفاده کرده بودن و اطلاعات کاربران رو بدون اطلاع اونا جمع‌آوری کرده بودن. یا حتی
البته این نکته رو بگم که الزاماً جمع‌آوری اطلاعات نبوده، یعنی شبهه این بوده که حالا میتونن از این موضوع استفاده بکنن. و بعد حالا البته من نظر مخالف شما رو دارم، چون به نظر من اون چیزی که موجب شده که نرم افزارهای ایرانی، اپ‌های ایرانی برن سراغ این قضیه، به خاطر اینه که همین تحریم‌ها
نه باشه
و
نه قبول، من فقط
دور از چشم
چیزی که اشاره می‌کنم اینجا اینه که حادثه اخیر به دلیل اون نبوده. الان گوگل هم یه سری از اپاش پایین کشیده شده از طریق یعنی این اتفاقی که داره.
بله این قبول دارم، من میتونم من
قبول دارم. یه سری از اپای داخلی که واسه یعنی در اون سازمانی که از این طریق نصب میکرده روی دستگاه کارمنداش رو از دست داده،
محدود به ایران نیست، ولی خب به صورت مستقیم تحت تاثیر تحریم نبوده. ولی
ثانویه ایران بیشترین شاید تاثیر رو اگر اون تعریف رو داشته باشیم روش داشته، به خصوص که مثلا آیه جهرمی اومد انتقادش رو علنی تو توییتر مورد اشاره قرار داد و گفت که 11% بازار ایران در اختیار اپله و شرکت اپل مسئولیت داره در قبال کاربران ایرانی و این کار را از نظر حقوقی پیگیری میکنه. حالا اینکه چقدر این از نظر حقوقی پیگیری کردن جوابگوی نیست یه بحث دیگه است.
ممنون از محمد حسین جهانپناه. و سراغ اخبار پزشکی و سلامت با خانم سپیده شرباف میریم. میبینم که نشستید و آماده هستید.
بله خدا رو شکر، جایی که به پیوند فناوری و پزشکی میرسیم، انقدر اخبار تو این حوزه زیاد هست که دیگه به تکرار نمیرسه اخبار. حالا شما یه سری اخبار رو فرمودین، آقای جهانپناه هم که در مورد فناوری و حالا آی سی تی صحبت میکنن، اما خبری هم که من امشب میخوام راجبش صحبت کنم پیوند با یکی از فناوری های خیلی سطح بالایی داره که الان داره در دنیا استفاده میشه و اون پرینترها یا چاپکرهای سه‌بعدی هستن که توی همه حوزه ها داره الان ازشون استفاده میشه. خیلی حوزه ها هنوز حالت نمادین داره، یعنی فقط یک وسیله ساخته میشه که یک جور قدرت نمایی که این امکان وجود داره. خیلی حوزه ها واقعا وارد قسمتی شده که دیگه قابل استفاده هست. برای مثال خیلی قطعات صنعتی الان داره با پرینترهای سه‌بعدی با چاپکرهای سه‌بعدی طراحی و ساخته میشه.
بله.
اما توی حوزه پزشکی و سلامت هنوز به اون استفاده به اصطلاح بالینی یا استفاده‌ای که بگیم کاملا قابل استفاده باشه در درمان و درمان بیماری‌ها و استفاده بر بدن انسان نرسیدیم. اما خب یکی از مهمترین کاربردهایی که چاپگرهای سه‌بعدی میتونن داشته باشن تو همین بحث پزشکی و سلامت هست.
بله.
خبری داشتیم قبلا هم راجع به این موضوع که حتی میتونیم یک سری از اندام‌ها و بافت‌های بدن، برای مثال قزروف گوش یا بینی رو با پرینترهای سه‌بعدی طراحی بکنیم. اما به تازگی اومدن روی یک ماده اولیه یا حالا به اصطلاح جوهر زیستی که میگه گفته میشه برای این چاپگرها استفاده میشه کار کردن که ترکیبی از سلول‌های بنیادی قزروف گوش و سلول‌های بنیادی بدن خود اون فردی هست که نیاز به استفاده از این حالا عضو یا اون قسمت آسیب دیده داره و این میتونه کمک بکنه به خصوص برای افرادی که مشکل مادرزادی دارن در حالا قسمتی از اعضای بدن، به خصوص میگم گوش و بینی که قزروفش ساده تر از قسمت‌های دیگه قابل بازیابی هست. این گوشی که حالا با پرینتر سه‌بعدی با چاپگر سه‌بعدی طراحی شده دیگه داره به اون مرحله‌ای که قابلیت پیوند زدن داشته باشه نزدیک میشه و به خصوص برای نوزادان که مادرزادی با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنن خیلی میتونه کمک بشه.
میون صحبتتون این خیلی به درد من می‌خوره. من این تمام این دو هفته بعد از این خشکی که رو صورتم زده بود داشتم فکر می‌کردم دماغم از دست بدم به خاطر خشکی چی میشه. حالا
اتفاقا ایسلند بودی، من داشتم همون زمان که اونجا بودی اخبار رو می‌خوندم که مثلا در منطقی که از آمریکا که هوا به شدت زیر صفر میاد اعلام میکنم به مردم که اگر مثلا یه موقع متوجه شده گوشتون کنده شد افتاد
بله.
خیلی هوا سرده دست نزنید به گوشتون، ممکنه کنده شد
لاله گوش که اصلا
لاله گوش رو کنده شد بیا تو مشتتون، اصلا دست نزنید.
حالا خوشبختی ما کنده نشد کبود شد.
حالا بحث سرمازدگی که یک بحث جدای هست، اما میگم بیش از همه برای مشکلات مادرزادی این میتونه مفید باشه. و یک مورد دیگه مهمی که این جوهرهای زیستی میتونن داشته باشن اینه که برای قسمت‌های از بدن، قسمت‌های از بافت‌های بدن از مواد زیست تخریب پذیر استفاده میشه که حالا یه قسمت‌های قابلیت دوباره رشد اون بافت اصلی وجود داره و تا زمانی که اون بافت رشد بکنه میتونن از این بافت جایگزین استفاده بکنن و بعد از مدتی بافت مثل حالا بخیه‌هایی که جذبی هستن، این بافت‌های چاپ شده هم میتونن به آرامی تجزیه بشن و دیگه اثری ازشون باقی نمونه.
بسیار عالی، خبر خیلی خوبی بود. و محمد جواد ترابی، اخبار نجوم و فضا.
خب بالاخره ایالات متحده به یک وسیله حمل و نقل فضایی سرنشیندار بعد از تقریبا 8 سال نزدیک شد، نه اینکه برسیم رسیده. آخرین بار هولش
شاتل ها منظورته؟
بله، بعد بازنشستگی شاتل ها آخرین پرواز STS-135 پرواز شاتل آتلانتیس، شاتل های فضایی بازنشسته شدن و جای اونها فقط یک فضاپیما بود که پر میکرد، اونها فضاپیمای روسی سایوز. فضاپیمای سایوز تنها وسیله‌ای بودش که این سالها میتونست انسان رو از زمین به فضا ببره و کل تردد ما به ایستگاه فضای بین‌المللی رو، ما انسان‌ها به ایستگاه فضای بین‌المللی رو فقط این فضاپیما مهیا میکرد. حالا خبر رسید که بالاخره اسپیس ایکس کرو دراگون آماده شد و پرتاب شد. 27 ساعت بعد این فضاپیما به صورت بسیار دقیق پهلو گرفت و متصل شد به ایستگاه فضایی بین‌المللی بر فراز اقیانوس آرام در شمال نیوزلند در فاصله 402 کیلومتری سطح زمین. این پرواز که اسمش دمو یک بود با یک شبیه میتونیم بگیم یک ماکت انسان که حالا به حسگرهای متصل بود اتفاق افتاد، بدون سرنشین بود و به خاطر همین ما میتونیم بگیم که یکی از فضاپیماهای سرنشینداری هستش که فعلا بدون سرنشین آزمایش شده. قرار 5 روز بعد از اتصالش، یعنی جمعه صبح، در اقیانوس اطلس این بار فرود بیاد با چتر، با پاراشوت به فرود بیاد و اگه فرود موفقی داشته باشه مجوز بعدی رو ناسا صادر میکنه به این شرکت خصوصی فضایی یعنی اسپیس ایکس که بتونه تیر ماه با 2 فضانورد کارکشته و زبردست ناسا این پرواز سرنشیندار برای اولین بار اتفاق بیفته و بعد از 8 سال ایالات متحده هم یک فضاپیما داشته باشه که بتونه باهاش پرواز سرنشین داشته باشه.
فقط سایوز مونده بود، ما فضاپیمای چینی ها رو فراموش کردیم. چینی ها فضا
برای ایستگاه فضای بین المللی، چینی ها برای آزمایشگاه فضایی خودشون
دقیقاً از چیز استفاده کردن، شنزو بود اگه اشتباه نکنم،
شنزو که پروازهای بسیار زیادی انجام دادن، چندین پرواز انجام دادن و خب میشه گفتش که تیانگونگ 1 و تیانگونگ 2 که آزمایشگاه فضایی بودن تونستن موفقیت آمیز باشن و نکته خوبی بود. ممنون که به ما گفتی، به خصوص این که
امسال یه اتفاق دیگه هم میفته، میگن که البته حرفش هست، میگن که بوئینگ هم قصد داره اولین فضاپیمای همون اسپیس،
اتفاقا می‌خواستم راجعش صحبت کنم. دقیقاً، نه خواهش کنم، ماه بعد، یعنی تا ماه بعد بوئینگ که رقیب اسپیس ایکس بود و 8 سال پیش اینا قرارداد، چندین سال پیش بود که قرارداد بسته بودن با ناسا و قرارداد بوئینگ سنگین‌تره، قرارداد اسپیس ایکس 2.4 میلیارد دلاره، قرارداد بوئینگ 4.2 میلیارد دلاره. این قرارداد قراره به نتیجه برسه. STS-100 استارلاینر اسم فضاپیمایی که بوئینگ طراحی کرده، دمو 1 یا همون نمونه اولیه بدون سرنشینش رو قول داده تا یه ماه دیگه ارسال کنه به فضا و اون هم قراره اتومات پهلو بگیره. این اتومات پهلو گرفتن از جهت مهمه که قبلا مثلا فضاپیماهای شرکت خصوصی مثل اسپیس ایکس که متصل میشد همیشه با یه بازی روباتیک وصل میشد به ایستگاه فضایی، یا مثلا حتی شاتل ها. یک فضاپیمای خیلی قوی بود، اونم شاتل بوران که مدعی بودن که در اتصالات فضایی به صورت خودکار عمل میکنه. شاتل بوران برای شوروی بود، متاسفانه خوش شانس نبود چون خورد به فروپاشی شوروی و از بوران هیچ وقت استفاده عملیاتی نشد.
خیلی ممنون، ممنون از تو محمد جواد ترابی، محمد حسین جهانپناه و سپیده شهرباف. شنونده برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو هستید. من بار دیگه سوال مسابقه امشب رو خدمتتون اعلام میکنم. در کدام روز یا روزهای سال طول شب و روز با هم برابر است؟ یعنی 12 ساعت روز و 12 ساعت شب داریم. پاسخ خودتون رو به شماره 301035 برای ما پیامک بکنید و یا از طریق شماره تماس 2265-2285 به صورت تلفنی پاسخ رو به همکاران من اعلام بکنید. تا دقایق دیگه و با شنیدن یک موسیقی زیبا بخش بعدی برنامه رو پی میگیریم.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم، که به جای تو من شکسته شدم. سفر نرا دلم گرفته، غم گرفته روزگارم، رفیق روز
موسیقی بسیار زیبایی رو شنیدید و بخش چالش هفته رو در این لحظه آغاز می‌کنیم. یه مقدار کنداکتور رو جابجا کردیم، کسانی که علاقه‌مند بخش چالش بودن بتونن زودتر این بخش رو بشنون. چالش که برای این هفته در نظر گرفتیم و به اون خواهیم پرداخت مربوط میشه به بحث مراکز پژوهشی در کشورمون. چند روز گذشته معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری جناب آقای سورنا ستاری در یک مراسمی صحبتایی رو داشتن و در بخشی از این صحبتاشون اشاره کردند به در واقع مراکز پژوهشی و اینکه مراکز پژوهشی در قبال حالا بودجه‌هایی که از دولت دارن دریافت می‌کنند خروجی چندانی ندارند و در واقع بایستی راندمان کاری خودشون رو بالاتر ببرند. سپیده شرباف در استودیو حاضر هست، محمد جواد ترابی هم به همین صورت در استودیو حاضر هستند و در این خصوص بحث می‌خوایم بکنیم. بحث رو باز بکنیم دوستان اگر موافق باشید و بعد میهمان تلفنی هم روی خط برنامه حاضر خواهد شد و در این خصوص بیشتر با میهمانمون هم گفتگو خواهیم کرد.
ببینید حالا یک موضوعی که الان هست توی خیلی از نمایشگاه‌های تخصصی یا گردهمایی‌هایی که تو زمینه این پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها برگزار میشه، می‌بینیم که خیلی از دانشگاه‌ها، مرکز علمی کشور اومدن حالا با در رده‌های مختلفی پژوهشگاه‌ها یا پژوهشکده‌هایی رو زدن که خیلی از اینها دارن فعالیت موازی انجام میدن. یعنی شاید همینجوری به نظر نرسه، اما وقتی که همه کنار هم قرار میگیرن میبینیم مثلا تو حوزه زیست یا حوزه شیمی یا هر حوزه دیگه داره یک کاری تو چند تا پژوهشگاه یا پژوهشگاه به صورت موازی انجام میشه، که این یه موضوعی هستش که خب خودش شاید حالا جای سوال باشه که این فعالیت‌ها به چه شکل جای خاصی داره سازماندهی میشه، و یکی هم بحث این که حالا یه سری استارتاپ‌هایی هم هستن که الان دارن تو این حوزه ها کار میکنن که اونا با حمایت این پژوهشگاه‌ها قطعاً میتونن فعالیتشون رو خیلی بهتر کنن.
ممنونم خانم شرباف. اما میهمانان تلفنی ما روی خط برنامه حاضر هستن، جناب آقای دکتر فرهاد حریری و آقای میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس. آقای فرهاد حریری هم دکتری بیوتکنولوژی و دکتری مهندسی بیوانفورماتیک دارند که در حوزه سلامت دیجیتال فعالیت میکنند. آقای میرزاده سلام، خوش اومدید روی خط برنامه زوزنقه.
سلام، شب شما بخیر، خدمت شما.
درود بر شما. آقای حریری خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، خیلی لطف فرمودی که من دعوت کردید.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. آقای میرزاده یه مقدار توضیح میدید در خصوص فعالیت های پژوهشی پژوهشگاه های ما؟ حتما در جریان هستید که